الرحیم. قبلا از این که دیر آمدم از همه آیون معذرت میخوام و باید عرض کنم غیر اختیاری بود. و اما بحثی که امروز داریم در دنباله بحث های گذشته در زمینه مسئله مکتب‌های التقاطی گفتیم، مکتب‌های التقاطی گاهی نیاز به ابزار خاصی دارند و گاهی ندارند. اونجایی که آزادی عمل داشته باشند ابزار خاصی لازم نیست، مقداری از این مکتب میگیرند و به هم پیوند میدهند و مکتب جدیدی میسازند. اما این مکتب‌های التقاطی وقتی در برابر مذاهب قرار بگیرند دست و پایشون بسته می شود و نیاز به ابزار خاصی پیدا می کنند. منظورم از این که دست و پاشون بسته می شود این است که مذاهب رو نمی شود تجزیه کرد. مثلا اسلام برای یک مسلمان یک واحد به هم پیوسته است. نمی شود گفت من یه مقداری از این اسلامو میپسندم به ذوق خودم و مقدارشو نمیپسندم، اونی که میپسندم میپذیرم، اونی که نمیپسندم میذارم کنار. در برابر مذهب یه همچین طرز تلقی ممکن نیست. چرا؟ چون از طرف خداست. پیروان این مذهب عقیده دارن همش از ناحیه خداست، بنابراین قابل تجزیه نیست، قابل انتخاب کردن نیست. همه را باید پذیرفت یا همه را باید کنار گذاشت. یا این مذهب حق است و از طرف خدا باید همه را پذیرفت، یا حق نیست و از طرف خدا نیست، هیچیشو نمیتوانیم بپذیریم. حالا یه نفر التقاطی میخواد در مقابل مذهب التقاط کنه، بخشی از مذهب رو بگیره و بخشی را رها کنه، باید چکار کنیم؟ باید پناه ببرد به ابزاری که نام اون ابزار تفسیر برعی است. یعنی بیاد مفاهیم و الفاظ و مدارک مذهبی را به میل خودش چنان تفسیر کند که با التقاطی که میخواهد بخواند. تنها راهش اینه، و الا چطور می شود من همه اسلام رو قبول کنم بعدم اعتقاد کنم؟ ضد اسلام با اسلام نمی خوانه، اعتقاد می خوام بکنم، باید بیام این منابع اصیل اسلامی رو بگیرم و الفاظش اونچنان دخل و تصرف درش بکنم و به وسیله آن بیایم و توجیه کنم سخن خود را و تطبیق دهم. به تعبیر دیگر باید مسئله تطبیق مذهب بر اراده خود رو جلو بکشد، مذهب رو تطبیقش کنه، همون چیزی که اسمش گذاشتن مذهب انطباقی، انطبق کنه بر خواستها یا به قول او بر نیازها، انطبق کنه. نمی شود با ابزار تفسیر برعی. این یه را یه راه دیگرم هست و اون انتخاب کردن از میان آیات و روایات و احادیثه، چون میدانید در این روایات و آیات اشاره هایی هست که اگر اینها را از هم جدا کنیم هر مذهبی ممکن است به آیه‌ای به روایتی بچسبد و خواسته خودش از اون در بیاره. همه را کنار هم بچینیم، همدیگه را تفسیر میکنن و مذهب اصیل از آن پیدا میشود. اما اگر نه، نخواهیم مذهب اصیل رو پیدا کنیم، بخواهیم عقیده خودمون رو بر مذهب تحمیل کنیم و بگندیم اون روایتی که به درد ما میخوره بچسبیم، اون آیهی که به درد ما میخوره بچسبیم، بقیه رو کنار بذاریم، یعنی از روش انتخاب استفاده کنیم. پس انتقادیون متوسل به دو وسیله میشوند، گاهی تفسیر به رأی و انتخاب. تفسیر به رأی این است که آیات احادیث اونچنان الفاظش رو دیگرگون میکنند و کش میدند و تفسیر میکنند که با انتقاد اونها بسازند. و انتخاب معنیش این است میگردن در گوشه و کنار آیات و احادیث یه جمله ای را بدون در نظر گرفتن قبل و بعد، اونی که تطبیق میکند به خواسته خودشون انتخاب میکنن و مکتب خودشون رو ثابت میکنن. بنابراین اینو از روش تفسیر بدن یا انتخاب کردن استفاده میکنن برای اثبات کردن مقاصد و افکار خود. حالا یه نمونه هایی، نمونه خیلی دارد، میدانید ما کتابی نوشتیم به نام تفسیر برعی. اگر بخواهید تفسیر برعی به طور کامل بررسی کنید، این کتاب چرو بگیرید بخونید. کتابخانه ها هم، کتابخانه های معروف هم فکر میکنم داشته باشن که میتونید از کتابخانه هم استفاده کنید، کتاب کوچکی. و اما حالا من به عنوان فشرده امروز میخوام اینو بحثش کنیم، این تفسیر برعی به عنوان یک ابزار و همچین مسئله انتخاب به عنوان یک ابزار، این دوتا رو بحث. دو مثال من در اینجا زدم، یه مثال از صوفی ها متصوفه و یک مثال هم از شرق زده ها، تعبیر خوبشی. اما صوفی ها میدونید یه مکتب انتقادی هستن، سابقا هم اشاره کردیم تصوف در اسلام نبود، در آغاز اسلام و قرن اول هم آثاری از تصوف و صوفیگری وجود نداشت. اما اسلام در قرن دوم توسعه پیدا کرد، به کشورهای دیگر کشیده شد، کتابهای ملل دیگر به عربی ترجمه شد و افکار غیر مسلمانان به مناطق اسلام نفوذ کرد. بعضی ها چسبیدن، بعضی از این افکار گرفتن، با اینکه غیر اسلامی بود و ضد اسلامی بود، حالا گاهی هماهنگ بود صحبتی نیست، اما ضد اسلامی بود، چسبیدند و اونها رو اخذ کردن، خواستن بیامیزن با منابع اسلامی، التقاط کنن. از جمله همین مکتب تصوف بود، صوفیگری. اینا آمدن از غیر ملل اسلامی در قرن دوم و بعد از آن سوم و اوج ترقیش قرن پنجم هجری، تصوف و داخل در محیط های اسلامی کرد. تصوف خیلی شاخه داره، 21 هم نیست، میشه از اینا شاید 70 سلسله یا بیشتر داشته باشه. ولی اینا یه قدر مشترک هایی دارن. از جمله عقاید تصوف مسئله وحدت وجود که خیلی از فرق تصوف قائل. حالا من نمیتونم بگم همشون، اما غالبشون، و از مشخصات این مکتبه وحدت وجود. معنی وحدت وجود این است عالم یک واحد بیشتر نیست، عالم هست. بنابراین این یک واحد هستی خداست. اینایی هم که میبینی همه امواج اون دریاست، هم یعنی مسئله علت و معلول و خالق و مخلوق و وجود واجب و ممکن و به این شکلی که ما میگیم در اسلام، نه، در تصوف نیست. همه یه چیز یک واحد وحدت موجوده. تا تعبیر وحدت وجود هم گاهی ازش میکنن، وحدت مصداق وجود بفرمون، یه وحدت مفهوم وجود داری، یه وحدت مصداق وجود. وحدت مصداق وجود هم وحدت موجوده، گاهی تعبیر وحدت موجود میکنن. اگر هم تعبیر وحدت وجود کردن، یعنی وحدت مصداق وجود، نه وحدت مفهومی. وحدت مفهومی که ما هممون قائلیم، مفهوم وجود در ذهن انسان یک واقعیت بیش نیست، اونا وحدت مصداق وجود میگن. تشبیه میکنن، میگن عالم مثل یک دریاست. این موجوداتی گوناگونی هم که ما میبینیم امواج اون دریاست. موج یه امر اعتباریست، شبه اعتباریست. وقتی این موج رو دقت کنید هم دریاست، چیزی جدای از اون دریا نیست، جدای از اون نیست. موج و دریا دو وجود نیستن، یکی هم به چشم دوتا میخورن. اونا در باره خالق و مخلوق خدا اینطور هر قیده دارد. بنابراین ما هم با وجود خدا یکی هست، ما هم موجی از این دریا هست، موج بحریم، عین ما دریاست، موج بحریم، عین ما دریاست. موج از بحر چون جدا سازیم یا چون جدا داریم، ما موج دریاست، اصل ما دریاست، خدا اون در این موج از اون بحر چگونه جدا کنه. این ها میگفت. خب اینا معتقد به این مکتب شدن. البته این یه مسئله ضد اسلامی بود، برای اینکه وحدت وجود به معنی وحدت مصداق وجود یا به معنی وحدت موجود فرق نمی کنه، این با عقاید اسلامی سازگار نبود، زد بود، شرک. این انکار خالق و مخلوق است، این انکار صانع و مصنوع است، این انکار عابد و معبود است، این انکار عذاب و مجازات است. ما اگر موج این دریا هستیم، اگر مخالفت کردیم و فردای قیامت ما رو مجازات میکنه، یعنی بخشی از ذات خودش را مجازات میکنن. یعنی عبادت کنیم یعنی چه؟ یعنی جزی از وجود خدا کل رو عبادت کنن. اصلا قدیم و حادث یعنی چه؟ همه اینا برچیده میشه. این که با هیچ الفبای اسلام سازگار نیست. حالا صوفیه ها برای اثبات مقصدشان آمدن عقیده تصوف رو انتخاب کردن. شرک وحدت وجود را آمیخته کردن با توحید اسلام، اسمش هم گذاشتن توحید خدا. میگن ما از شما واحدتر، شما میگین لا اله الا الله، ما میگیم لا وجود الا الله، لا شیء الا الله. شما لا اله میگین، ما میگیم لا شیء، که یکی هست و هیچ نیست جز او، نه هیچ معبودی، هیچی غیر از اون نیست، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. لا اله رو به معنی لا وجود لا شیء، خودشون موحد میدون. مشرکانی هستن در لباس موحدان. خوب دقت کنید، اینا میان متوسل وحدت وجود میشه، متوسل به بخشید تفسیر به در میشه، راهی هم متوسل به انتخاب میشه. در واقعی که میخواهند اثبات کنند این مطلب را، میان الفاظی که در اون الفاظ روح الله، ید الله، عین الله و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، ان الذین یبایعونک تحت الشجره فانما یبایعون الله، اونهایی که زیر اون درخت آمدن با توی پیغمبر بیعت کردن، با دست خدا بیعت کردن. خب یه آیه رو میگیرد، یه قبل و بعد و جاهای دیگر هم ترک میکنه، یه بنابراین بیعت با پیغمبر بیعت با خداست، دست پیغمبر دست خداست، این دلیل بر وحدت وجود انتخاب میکنه. میرسد به یه جا، ببینه خب اگر ما قائلیم آدم هستی، خوب دقت کنید، آدم هستی واحد بیش نیست، بنابراین چرا بت پرستی ممنوع است؟ چرا بت پرستی چرا ممنوع؟ خب این بت جزی از خداست، بخشی از وجود خداست، پس بت پرستی خدا پرستی است. میفته توش، باز میاد متوسط تفسیر به رهدش. محیدین عربی کتاب معروفی دارد به نام فسوس حکم، فس فس نه فصل، فس فس میدونید چیه دیگه؟ نه نگین انگشتر، فس فسوس الحکم، اون نگینه های حکمت، فس فسش کرد، فس موسا، فس فرعون مثلا، فس هارون، یه فسی داره به نام فس هارون. در اون فس هارونی در کتاب فسوس الحکم می نویزه موسا برگشت، دی جمعیت دور بوساله سامری قوغای راه انداختن، جاوید بوساله دارم میگم، دور بوساله رو گرفت، آمد و برادرش هارون رو مورد اطاب و خطاب قرار داد. وقتی که دیدی این جمعیت این چنین کردن، پس چرا در این وسط وارد نشدی؟ میرسه به اینجا، خب پیداست اعتراض جناب موسی به هارون در این است، چرا وقتی اینها منحرف شدن به بوساده پرست شدن، اینها رو به راه نیاورد؟ اما محی الدین اینطور تفسیر نمی کند. تفسیری که می کند می گوید موسی به هارون اعتراض کرد، چرا جلو اینها رو گرفتی؟ مگر گوساله چیزی غیر از خداست؟ مگر عالم یک واحد بیشتر نیست؟ این که ریش موسی رو هارون رو گرفت و کشید و داد و فریاد سر هارون زد لمن منعتهم عن عبادت العجل، چرا مانعشون شد؟ حالا شما آیه رو بخوای اینطور تفسیر کنید، چقدر باید معنی آیه رو دگرگون بکنی به میل خودت؟ 180 درجه آیه رو بگم از اون طرف بیاریم. ممکنه یه مطالب خوبی هم خیلی هستن، مطالب خوب دارن، اشتباهات بزرگ هم دارن، هیچ وقت غیر از امام و پیغمبر در بس حرفاش نپذیر، همچنین از من به شما توصیه گرفتار میشون، مطالب خوب خیلی دارن، اشتباه هم دارن، محیط دین عربی چیزای خوب ممکن داشته باشه اما اشتباهات بسیار بزرگ هم دارن. این مدرکش هست دیگه، اینو قبول دارید اشتباه یا قبول ندارید؟ اشتباه بعد گرفتار می شود یا خودش یا شارع فصوص و لکم، یادم نیست حالا من در کتاب جلوه حق در باره صوفیه نوشتم، کتاب جلوه حق، یا خودش یا یکی از شراح فصوص و لکم این قلطی به خودش می زنید. اگر دستگاه این باشد که موسی اعتراضش به هارون این باشد که چرا جلوی گوساد پرستی را گرفتی، پس چرا انبیا جلوی بت پرستی را می گرفتن؟ این قول چرا انبیا جلوی بت پرستی را می گرفتن؟ یه قول تو جواب میگه انبیا به این دلیل جلو بت پرستی رو میگرفتن که بت پرستان خدا رو محدود در همونجا میگردن، اگر همون بت همه چیز رو میپرستیدن جلوشون نمیگرد، که میگن دستش نزن بدتر میشه. همین اونو گفت، این قول زد، بعد معلوم شد بت پرستی یه چیز ممنوعی نیست، محدود نکن خدا رو در لات و عزا و هبل، چون محدودش میکنی عیب داره، اما سنگ و چوب و این عالم رو نامحدود بپرست، ابن مشرک نیست، مصداق روشن شرک، منتها بتی که این دارد از همه بتها وسیع تر. ملاحظه میکنی نتیجه بگیرم، یه مبنای غیر اسلامی وحدت وجود یا وحدت موجود گرفته است از غیر ناحیه اسلام که نوعی شرک است، با توحید اسلامی میخواد بیامیزد، دست به دامن تفسیر و تأویل میزند، تفسیر به رأی میکند، مفهوم یک لفظ را 180 درجه میچرخاند تا منطبق به خواسته انتقاطی خودش بکن. یه مثال زیاد داریم، مثال اینو بله همین 180 درجه یعنی 100 درصد. چرا؟ ایشون میگن معلوم میشه 20 درجهش درست میده، مگر 180 درجه میگیم یعنی چه؟ شما یه دایره رو تقسیمش میکنید، به چند درجه تقسیم میکنید؟ 360. بسیار، بنده رو به سوی شما ایستادم، میخوام کاملا برگردم، با چیکار کنم؟ با نیم دایره به چرخم تا پشت کنم و رو به دیوار، من رو به شما هستم، میخوام رو به دیوار بشم، با نیم دایره بچرخم. نیم دایره چند درجه هست؟ 180 درجه، یعنی برگشتن به طور کامل. به هر صورت این مثال، و اما مثال دیگر که اون روز یه اشاره کردم و بعضی از برادران گفتن که خب کتابش رو هم معرفی کنیم. کتابی هست به نام مالکیت و کار و سرمایه مال آقای پایدار. ایشون یه بحثی دارد که این بحث از صفحه 171 شروع می شود. بحثی است درباره مالکیت زمین و منابع طبیعی. خب ایشون هم از شهر زده هاست، حالا ما که جسارت نمی کنیم بگیم نیم مارکسیست من این آیون مارکسیست، یا مارکسیست اسلامی هم که اونا اسم گذاشتن که خب نمی شود اون اسم گذاری رو تعقیبش کرد. به هر صورت چرخ زدن تعبیر بهترش اینه. ایشون میخواد بگه منابع طبیعی همین از آن خدا بوده و بشر از اون روزی که مالکیت و مالکیت شخصی رو به وجود آورد اینها رو بله افتاد به درد سر و زخم. در اینجا بعد از صفحه 176 این بحث ایشون شروع میشه. توجه کنید، خب در اسلام مالکیت شخصی داریم، مالکیت خصوصی داریم. اگر ما بخواهیم تفسیر برعی نکنیم در قرآن شاید 100 تا 200 آیه میشه پیدا. حالا این مالکیت خصوصی در مقابلش یه مالکیت عمومی هم داریم. مالکیت خصوصی شرایطی دارد، قیودی دارد، استثمار در اون نباید راه پیدا بکند، ظلم و غصب و تجاوز و طبقات به معنی طبقه حاکم و محکوم، ظالم و مظلوم، استثمار کننده و استثمار شونده، این مسائل نباید باشد این جای خوب. ولی ما که نمیتونیم از مالکیت خصوصی رو میگه شخصی رو ممکنش این همه روایات دارد در باره انفاق، از اموالتون انفاق کنید، این اموال کم قرش کنید. همیشه من یه چیز اضافی دارم میخوام انفاق کنید. یا این همه اموال داریم در باره ارث، لکم نصف ما ترک از واج و کم یکی دوتا میدید، این همه اموال داریم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، دو نفر راضی بشید تجارت کنیم، اگر مالکیت شخصی و خصوصی نباشه رضایت من و شما چه لزومی داره. اموال داریم در باره ربا، ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اگر توبه کردید سرمایتون رو بهتون میدن، رباشو نمیدن. نامش مالکیت خصوصیه. خیلی داریم آیات زیاد قطع نظر از روایه. پس اون ازواج و کم هم یعنی همسران اشتراکی. بله واسه اونجا رو انتومنی اون کم با این کم چه فرقی پیدا کرد؟ و لکم نصف ما ترک ازواج و کم، هم مالکیت هم زوجیت، کم اولی رو عمومیش میکنی، کم دومی رو خصوصیش میکنی. چی شد؟ یه همین تفسیر بلند شد دیگه. بله احسنت. این عام منطقه اینایی که یه حرفا میزنن، خب این دست شد نخوندن که ما عام مجموعی داریم، عام افرادی داریم، خیال میکنن تمام عمومات عام مجموعیه، وقتی گفتن لکم یعنی برای مجموعه، اما نمیدونن عام افرادی داریم که فرد اموال کم یعنی اموال شما و اموال من و اموال آقا و آقا، ازواجکم یعنی زوج شما، زوج آقا، زوج آقا، زوج آقا، اینها از قبیل عموم افرادی است. ما در رسول میگیم نه عموم مجموعی. اینا دیدن اون میل مزاری که دارن نمیشهد بیرونش بیارن مگر اینکه تمام این کمه ها و عمومه هایی که در این آیات هست همه شده من عام مجموعی بگیرن و منکر عام افرادی بشن. وقت از زوجیت چکارش میکنن؟ نه حالا من دارم میگم که ما نرسیدیم، ما روزش نخوندیم که شما گرگش رو قبلا کردیم. اجازه هم اینا میان یه تفسیری به رأی داره، شاهدم اینجاست، من کار به مالکیت خصوصی عمومی اینا ندارم. این شما میان یه بحثی میکنه وان این است که از صفحه 176 شروع میشود، میگه حق اولیه و طبیعی استفاده از نعمتهای جهان مادی از همان آغاز که انسان در بهشت زمین آرامش گزید تأیید شده است. انسان در بهشت زمین آرامش گزید و حق داشت از همه چیز استفاده کنه. بس بهشت چیه؟ همین کره زمین، همین آبهاست، همین زمین هاست. مادامی که در مالکیت خصوصی کسی نیامده زمین بهشت، بهش همین چیز دیگری نه. انسان تا به مرحله جدید زندگی خود گذاشت و گامی بلند در راه تکامل برداشت، انسان یک قدر جلو آمد و به دلیل همین کمال و برتری مسجود ملائک شد. ملائک چیه؟ یعنی همه قوای تنظیم کننده امور طبیعت. ملائکی به معنی فرشته‌ای بفهمد عاقل باشد عرض کند خداوند را بله اتجعل فیها و من یفسد فیها و یسفک و دنا و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. اینا نه، ملائک یه قوای تنظیم کننده امور طبیعی. پس بهش کجاشو همین کره زمین کرده است، مجموع کره زمین بهش منهای مالکی. قوای تنظیم کننده ملائک. بسیار، مسجود ملائک یعنی همه قوای تنظیم کننده امور طبیعت قرار گرفت. به فرمان خدا در بهشت فراوانی و نعمت بر روی زمین به آرامش و رفاه نائل گردید و امکان یافت تا از هر چه می‌خواهد بخورد و به هر جا برود. در این مرحله خداوند قبل از هر چیز از رفع کلیه نیازمندی‌های جسمانی انسان صحبت می‌کند و به او وعده می‌دهد که در این مرحله دچار ترس از کمبود و گرسنگی و برهنگی و رنج نخواهد بود. ان لک الله تجوع فیها ولا تعرا و انک لا ترمع فیها ولا ترعا. ای انسان در این کره زمین مالکیت رو ولش کن، نه گرسنه میشی، نه برهنه میشی، نه تشنه میشی، نه زیر آفتاب سوزان قرار میگیری. الله تجوع فیها ولا تعرا ولا ترمع فیها ولا تعرا. آیات شنه نمیشه، ترجمهش نمیشه. همانا برای توست که دارم نه گرسنه بمانی و نه برهنه بسر بری، نه دچار تشنگی گردی، نه آفتاب سوزان بر تو بتاب. عبارات چیه ده که شنی میخوانم تا میرسیم به اینجا. فرمان نزدیک نشدن به درخت ممنوع در حقیقت به معنی دستور عدم پیروی از هواهای سرکش نفسانی که خداوند حد و مرزی در لذت جویی و بهره گیری نمیشناسد. در راه دستیابی به آمال و آرزوها حد و حدودی برای دیگران قائل نیست. ظلم به معنی تجاوز از حدود است، حدودی که تعیین کننده حقوق طبیعی و الهی انسان هاست. تا اینجا میگوید معلوم می شود محدودیتی که رفع در رفع نیازمندی های اساسی حیات هست وجود ندارد و منع نزدیک شدن با آن درخت تعیین نوعی محرومیت نمی باشد. شجره ممنوعه نمعنش این است ممنوعیت استفاده از منابع طبیعت، نه بگو بپوش استفاده کن، بلکه منع تجاوز است، تجاوز از حق طبیعی، منع از زیاد طلبی و حرص و آز، اینا که همش بوده منع از تجاوز و حرص و آز و البته یواشک اون مالکیت اون لابدای همین بحثا میزن یواشک. تجاوز از حق طبیعی خوبه، منع از زیاد طلبی خوبه، حرص و آز خوبه، تجاوز از حقوق دیگران خوبه، منع از انحصار جویی و تملک است. این تملک یه واشکی گذشته شده یعنی من هست تجده خیلی باز ادامه می در صفحه 170 به این درخت نزدیک اگر میخواهی، شیطان اومد وسوسه کرد، اگر میخواهی به عمر و ملک جاویدان دستیابی و از بیم رهایی یابی به این درخت نزدیک شو، با آنچه تو را از آن منع کردن به تملک و جمع آوری، به تجاوز و انحصار و سلطه جویی و کسب قدرت، به ذخیره کردن و انباشتن بپرداز. شیطان آمد وسوسه کرد، صدا زد آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوایی درخت جاودانگی را به تو معرفی کنم، به ملکی که کهنگی و فرسودگی نداره؟ بیا با صدا به این شجره. شجره چی بود؟ ذخیره کردن، انباشتن، تملک، جمع‌آوری، یواشکی تجاوز این اصلاح طلبی هم جاش میده. خب آدم مادامی که سراغ تملک نرفته بود راحت و آسوده بود، آمد سراغ شجره منهیه ممنوعه، مالکیت رو در زمین برای خودش درست کرد. چی شد؟ قال اخرجوا منها، برید از این بهش بیرون. کجا برید؟ همین کره زمین بود. یعنی از این راحتی و آسایشی که جامعه منهای مالکیت داشت، از این راحتی برید بیرون، بیاتی تو دعوان تاجگر. خب ملاحظه میکنید داستان آدم تبدیلش کرده به یه موم نم تو دست مبارک شد، به هر طوری میخوان درش میده، بهشتی نبوده همین زمین بوده. شیطان همون وسوسه های نفسانیست، فرشتگان همون قوای طبیعت است، شجره ممنوعه مالکیت و حرص و آز و تسلط طلبی و اینا. بیرون رفتن از بهشت یعنی در آمدن از اون آسایش، نه 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 آقا میخواد یه کار بکند، مبانی مارکسیسم با مبانی اسلام تلویق بشود و یک مکتب انتقادی در مسئله مالکیت بسازد، ابزاری که برای این کار انتخاب میکند ابزار تفسیر برعی است، تفسیر برعی و پایه قرار داده داستان آدم و این دور بود. همین داستان آدم رو بده دست ادهی دیگر، ببین چه رقم شجره ممنوعه رو معنی میکنن، اونی که خودش دلش میخواد همین شجره ممنوعه. این شجره ممنوعه از الوازی است که دست هر گروهی افتاده تطبیقش کرده بر خواسته خودش. این دو نمونه بود خیلی داریم این روزا که اعلام شده. این گروه فرقان که نمونه های از نوشته هاشونو دیده ای و شنیده ای، اینا از اوزه مصادیق تفسیر بدر میخواد بنده رو ترور کنه، میاد منو بدعت گذار و چطور بدعت رو تفسیرش میکنه؟ مثل مو دست خودش اونطور بدعت رو تفسیرش میکنه همون که خودش میخواد میشه، همون میشه. به هر صورت خطری که مکتبهای غیر اسلامی در زیر پوشش اسلامی برای جهان اسلام دارد به مراتب برتر و بالاتر و شدیدتر است از خطر دشمنان رو در روی اسلام. اونا نمیتونن همه رو دیگه بزنن، ادهی میرن حسابشون جدا میکنن صاف میرود، نمیدونم چیلی که ودایه خلق میشود یا چیز دیگر، اما یه وقت نه، یه نفر میاد زیر پوشش اسلام. من نمیخوام بگم این آقایی که این کتاب نوشته سوء نیت داشته، من کار به سوء نیت ندارم، من یه آدم خوشبینی هستم، میگم همه حسن نیت دارم. من میگم سوء نیت و حسن نیت مال آخرته که آیا مجازات چون بنام در دنیا سوء تشخیص با سوء نیت اثرش نیست. بنده بد تشخیص دادم یا بد نیتم بوده، هر دوش این است که آمدم اسلام تعریفش کنم. حالا این تحریف اسلام در هم شکستن اسلام یا از روی سوء نیت بوده یا از روی غلط و اشتباه، نتیجهش یکیه بالاخره. اما چکار داریم بگیم این آقا سوء نیت داشته؟ ولی سوء تشخیص برمیگرده به این مسئله.
اگر چنانچه ما یقینم که میدونید و حتما میدونید که اینها اشتباه میرن و کتاباشون منحرف کننده و اصول اسلامی انحراف کننده، چرا اولا اونها دعوت به بحث اینا نمی کنید؟ ثانیا این کتاب در دسترس مردم باشه که مردم عوام
اینا
گمراه بشن.
والا چه کنیم، از اون طرف هم بخواهیم سخت بگیریم، متهم میکنن به سانسور، متهم میکنن نمیدونم به ارتجاع، متهم میکنن به هزار تهمت دیگر. چه باید دشمنان آزادی هم میشه یک وصله به اون گردگی یه مرتبه میچسبونیم. چه باید حالا این بحثو به قول معروف شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر، باید اون بحث نشه، بحث خودمون تعبیر کنیم. تفسیر برای آقا چه علمی دارد؟ امروز مثل که گفتن آقا یزدی نمیاد، منم با این که الان ساعت 6:30 باید برم جلسه ایست مال همین مدرسه عالی به اصطلاح قضایی و فرهنگی، ناچارم یه مختصر بگم بقیهش رو فردا بگم. بله چه ایمی دارد تفسیر بدن؟ جوابشو هم از دلیل عقل میگیم هم از دلیل نقل، احادیث رو میخونیم فردا انشاءالله. و اما از نظر دلیل عقلی سوال میکنم، از روز اول الفاظ برای چه درست شد؟ الفاظ بهش برای تفاهم، یعنی بنده مکنون ضمیرم را به شما منتقل کنم و شما هم مکنون خاطرتون رو به من منتقل. برای این کار آمدیم چیکار کردیم؟ بنده و شما قرارداد بستیم، وقتی گفتیم آب اینی که توی این بعد پارچه هست میدیم قرارداد بستیم، وضع الفاظ اینو قرارداد قرارداد عمومیه، باب الفاظ رو در کتاب خوندی، یه نوع قرارداد عمومی. ما و شما قرارداد عمومی بستیم، وقتی میگیم آب این باشه اگر ما بخواهیم درست تفاهم با هم بکنیم باید به قرارداد رو عمل کنیم. بنده بگم آب و مرادم سنگ باشه، این چی میشه؟ هر جمعه هر چی میشه. من بگم آب و منظورم علم باشه، چون علمم نرمه ملایمه مثل آب جاوی حیات بخشه. بله مانعی ندارد من الفاظ از معنی حقیقیش در بیارم، اما به شرط اینکه حضرت عباسی قرینه مجاز کنارش بذارم، بگم آب زلال علم، بد نیست که تشبیه هم مجاز. پس معانی حقیقی قراردادی ازش نمیشه منحرف شد، معانی مجازی هم قرینه میخواد. آب اینه، علم هم اگر تشبیهش به آب کردیم باید قرینه بیاریم، آب زلال علم از سرچشمه علم سیراب شد میگیم، قرینه میگیم. شربت شهادت نوشید، شهادت شربت نداره، تشبیهش کردیم به شربت گواهات انسانی، تشنه کامی می نوشد چقدر لذت میبرد. شهید عاشق شهادت هم در مسیر راه الله وقتی شهید می شود مثل یه شربت در این آورد. اما جناب عالی نه معنی حقیقی رو اعرابه کنید نه معنی مجازی با قرینه، الفاظ رو بگیرید در هر معنی خواستید استفاده کنید، این با برخلاف روح وضع الفاظ و هدف اصلی الفاظ و لغات رو. این باعث هر جمعه شد، این هیچی دیگه بین ما به رسمیت شناخته نمیشه. شما آزادید آبا چه درام تفسیر کنیم، بنده هم آزادم از کلمه آب چیه را بکنیم. یه ارجمنج ادبی این آشفتگیه. تمام اسناد، تمام مدارک، تمام منابع باطل، همش باطل. بنده آمدم جنسی به شما فروختم، گفتم صد من گندم، فروختم به مبلغ صد تومان. شما فردا آوردی موقع فصل گندم آو بده، منظور من از گندم اون گندم تقوا و فضیلت بوده است که در لابلای چند حدیث برای شما بیان کنم. قوت جانت منظورم بوده نه این قوت بدن. ما اگر اینطور تفسیر کردیم یارو چی میده؟ میگه یا خری یا من خرفه، یکی از این دوتاست دیگه. بابا صد من گندم خریدم به این قیمت، شما به هم میگه بله گندم منظورم قوت جان بوده است، قوت جانم گرمان که حکمت آمیز که نمیشه. این هیچ در سنگی رو سنگ قرار نمیگیره، هیچ دری به هیچ باشنهی نمیچرخه. شما هم جمعه هم شده از کردی در بار از بار پیداست، من ده حق ندارم. میخواهی با زبانی معمول بشر صحبت کنی باید حدود و رعایت بکنی، الفاظ در معانی حقیقی، خواستی در معانی مجازی باید قرینه بیاری. اما الفاظ مثل موم در اختیار شما، هر چی میخواهی. نه، ما یه روایتی داریم علیکم بالاحمرین، بر شما باد بر دو احمر دو قرمز. خب این در کلمات عرب کنایه بود، گندم رو میگن گندم احمر، انته احمر همراه، گوشت هم میگن احمر. پیغمبر میخواسته بگه اصل غذا رو از گوشت و گندم استفاده کنید، تشریفات و بساط اینها این ماده های غذای شما در این هست. خب اینو میدی دست این نفر صوفی، میگه این احمر این کدامی؟ این دو لب انسان، یعنی ارتباط که سکوت کنی لبتو ببندی. علیکم بالاحمر، میدی دست این اول دیگه، میگه منظور از احمر اینم چیه؟ به دست دیگه. خب این کش پیدا میکنه، هر کسی احمر اینو هر طوری میدی پیدا کرد تفسیر میکنیم، این دیگه چی میشه؟ جز هر جمعه چی نخواهد بود؟ بقیه این بحث انشاءالله فردا.